بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث این است که حقیقت خاتمیت چیست؟ مطلبی را از جناب آقای سروش نقل کردیم که ایشان گفتند اون چه که در باب نبوت پایان یافته است عبارت است از ولایت پیامبر بر مردم که لازمه این ولایت و نتیجه آن این بوده که سخن پیامبر بدون اینکه مستند به دلیل و حجت باشد بر مردم الزام آور و تکلیف آور بوده و این ویژگی این خصوصیت بعد از رسول گرامی اسلام پایان یافته و کس دیگری از این ویژگی برخوردار نیست. کلام کسی، سخن کسی، امر و نهی کسی چنین اعتباری به حجیتی ندارد، باید دلیل اقامه کند. حالا یا دلیلش را دیگران میپذیرند یا نمیپذیرند. خب ایشان این مطلب را که مطرح کردن روشن است که با عقیده مسلم شیعه در باب امامت تعارض دارد و لذا در صدد برآمده که به گونه ای توجیه کند این را. بعد از اینکه مطرح می کنند که اگر معنی خاتمیت این است پس شأن و منزلت امامان در مکتب تشیع چیست؟ یه چند تا فرض را که مطرح می کنن، آیا اونا یک مرجع تقلیدن و یک مرجع تقلید معصومن یا یک زعیم سیاسی هستن؟ فرضهای مختلفی را مطرح کردن. بعد به سخنی از استاد مطهری استناد کردن که گویی استاد مطهری هم در این باره مطلبی دارند که همانند سخن آقای سروش است که خوندیم عبارت را و معلوم شد که هیچ ربطی سخن مرحوم آقای مطهری به سخن آقای سروش نداره. ایشان تصریح دارند که امامان شأنشون و منزلتشون این است که مرجع حل اختلافات مسلمانان بودند. شأن امام این است و این اختلافات همان اختلافاتی است که بین علما رخ می‌دهد، یعنی در باب فهم دین، فهم قرآن، فهم سنت. چون عالمان اسلامی معصوم نیستند در فهم کتاب و سنت اختلاف می‌کنند. حالا برای اینکه معلوم بشود کدام فهم از کتاب و سنت معتبر است، مرجعش و شاخصش امام معصوم است. این دقیقا همون چیزی است که شیعه معتقد بوده از اول، همچنان هم معتقد است و سخن آقای سروش هم 100% با این معارض است. بنابراین کلام استاد مطهری به هیچ وجه مؤید سخن ایشان نیست. بعد عبارتی را از علامه طباطبایی نقل کردن، حالا عبارت که نقل نکردن، نقل مطلب کردن. گفتن مرحوم علامه طباطبایی نیز حجیت مستقل کلام امامان شیعه را نفی می کند و آن را تابع و وابسته به حجیت کلام نبی اکرم میداند. مدرک این مطلب را مکتب تشیع آدرس دادم تو پرانتزم مصاحبات استاد علامه طباطبایی با پروفسور هانری کوربن درباره شیعه. این مطلب را که ایشون استناد کردن خودشون توضیح دادن، گفتن که ایشان یعنی علامه سخنی از حجیت درک و تجربه دینی مستقل ائمه در میان نمی آورد و این نکته را مجمل می نهد. بعد می گوید حجت بودن فهم قرآن و فهم کلام پیامبر یک امر است و حجت بودن فهم مستقل از قرآن و مستقل از کلام پیامبر امر دیگر. پس گویی آقای دکتر سروش فهمشون یا برداشتشون از حجیت کلام امام در مکتب شیعه این است که ربطی به قرآن نداشته باشه، ربطی به سنت هم نداشته باشد، خود یک منبع مستقلی و یک فهم مستقلی باشد، نه اینکه فهم قرآن باشه یا فهم سنت باشه، نه اصلا یه چیز مستقلی. گوییشون تصورشون از عقیده شیعه در باب امامت این بوده و اون وقت خیال کردن که این مطلب، یعنی اگر اینطور باشه پس با خاتمیت خدشه‌دار میشه، با او در تناقضه. خب اولا این فهم ایشون واقعا یک فهم اشتباهی است که ایشون آمده گفته از حجت بودن فهم قرآن و فهم کلام پیامبر یک امر است و حجت بودن فهم مستقل از قرآن و مستقل از کلام پیامبر. خب ما سوال میکنیم یعنی چی؟ این مستقل از قرآن باشه و مستقل از کلام پیامبر باشد معنی ندارد جز این که ما امام را آورنده یک کتاب مستقلی بدانیم. یعنی کسی معتقد باشه که امام به قرآن کاری نداره که بخواد معارف قرآن را بیان کنه، فهم کنه، بیان کنه. نه، در عرض قرآن خود کتاب آسمانی دارد، یعنی چنین چیزی است گویا. خود این را کسی قائل نیست، یعنی شیعه که به این قائل نیست. پس این که شما این را به شیعه نسبت می دهید بعدم به علامه طباطبایی، کسی به این قائل نیست. مستقل از قرآن یا مثلا مستقل از کلام پیامبر یعنی چی؟ مستقل از کلام پیامبر، مستقل از فهم کلام پیامبر، این معنیش این است که یک سلسله معارف اسلامی یا قرآنی بوده است که به پیامبر اونها از جانب خدای متعال تعلیم نشده، امام اونها را میداند. چون اگر بگوییم که اولا همه معارف از طریق قرآن نازل شده و همه معارف قرآن هم به پیامبر تعلیم شده است، پس دیگر چیزی باقی نخواهد ماند در باب معارف دینی اسلامی که ورای قرآن و تعالیم نبوی ما بخواهیم براش یک منبعی در عرض و مستقل تصویر کنیم. هرچه هست بازگشت میکنه به قرآن و تعالیم نبوی. حالا اسم اون را میزنیم سنت، تعالیم نبوی، تعالیم قرآنی و نبوی، این میشه. پس اگر امام نقشی و جایگاهی دارد، فهم قرآن و فهم تعالیم نبوی به صورت درست، این معصومانه، و نقلش به دیگران است یا غیر از این نیست. پس این حرفی که ایشان حقیقتاً ذیل اینجا آورده، نه از کجا در آورده این را که فهم مستقل از قرآن، فهم چه چیز؟ این قرآن را ما بگذاریم کنار، کلام پیامبر رو هم بگذاریم کنار، تعالیم نبوی رو بریم دنبال یه منبع دیگری، چون چیزی نداریم مگر کسی قائل باشد مثل بهایی ها و اینا که منکر خاتمیت هم خاتمیت قبول ندارن. اونا معتقدن که بعد از پیغمبر اسلام هم آیین جدیدی، شریعت جدیدی و به زعم اونها پیامبر جدیدی آمده و مرا سید باب بوده و سلالی بها بوده و چه. پس این ذیل سخن ایشان انصافا گمراه کننده است، یعنی خود ضلالت است و مضل. یعنی نباید اینجوری حرف بزنن. آخر شما به سخنی میگویید به عنوان یک اسلام شناس، به عنوان سخنگوی تفکر مثلا اسلام یا شیعه، قضایی میخواهید بدهید به جمع از دانشجو که نشستن پای سخن شما. شما یعنی حقیقتا آدم تعجب میکنه، این هیچ گونه دغدغه آدم نباید داشته باشه، خیلی راحت اینا رو اینجوری منتقل کنه. خب این ذیل کلام ایشون که عرض میکنم آدم تعجب میکنه که ایشون چه برداشتی کرده از این، مستقل از قرآن، مستقل از پیغمبر. ما نداریم آخر در شیعه که چنین چیزی نیست. نه، الان بحث ما در حوزه تکالیف، دستورات، قوانین سخن ایشان هم این است دیگه. میگوید امر کسی، نهی کسی، کلام کسی، دستور کسی در حوزه رفتار فردی، رفتار اجتماعی، عبادات، اجتماعیات، معاملات و غیره، اونا که اصلا به این حوزه مربوط نمی شود. یعنی اون مطالبی که، معارفی که مثلا به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها الهام شده است، اونها ربطی به حوزه بایدها و نبایدهای دینی و شرعی نداره. اونها یک سلسله اسراری است، حقایقی است از عالم هستی یا از تاریخ هستی، آینده هستی و از این جور چیزها. بله، نه خیر، نه، اون چی که مربوط می شود به معاش و معاد انسانها، یعنی حوزه عبادات، حوزه تکالیف و برنامه ها، همانهاییست که از طریق پیغمبر گرامی اسلام بیان شده است، یعنی به ایشان تعلیم شده از جانب خدای متعال، وحی شده، پیامبر هم اونها را تعلیم کرده، بخشیش را به همه مسلمانان، یعنی در همان زمان حیات خودشون، هر مقداری هم که فرصت نشد یا مصلحت نبود اونها را هم به وصیش سپرد که وصیش امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. چیزی نیست که مثلا بگوییم حضرت زهرای مرضیه در این حوزه آورده به پیغمبر وحی نشده، یا وحی شده ایشان به وصیش نسپرده است، چنین چیزی قطعا نیست. یعنی شیعه اعتقادی به این چیز نداره که اون چه که مربوط می شود به محور رابطه انسان با خدا، عبادت، مسائل اخلاقی، مسائل حقوقی، فقهی که زندگی انسان بر اساس آنها تنظیم می شود، یعنی همون شریعت. یک فرض این است که کسی بگوید اینها همش به پیامبر تعلیم نشده که غلط، یا بگوید نه همش به پیامبر تعلیم شده، پیامبر به وصیش نسپرده است که غلط است. پس با توجه به این دو نکته، هرچه به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در مصحف شریف او ایشان از طریق جبرئیل به ایشان وحی شد، الهام شد و امیرالمومنین هم اونها را نوشت، هرچه بوده، اون چه که در روایات آمده گفته شده است که این مقولهش مقوله تشریعیات اینها نیست، مسائل تکوینیات و اسرار خلقت و این چیز هست، حوادث جهان. فرض کنیم باشد، حالا ما چون علم تفصیلی نسبت به این قضایا نداریم، فرض را هم، یعنی احتمال هم بدیم، فرض هم بگیریم که در اونها مسائل شرعی هم باشد، جدید نیست. یعنی فرض کنیم اون چی که به حضرت صدیقه طاهره مستقیماً، یعنی امر از مستقیم عرض میکنم، یعنی از طریق الهام و توسط جبرئیل تحدیثاً به ایشون تعلیم شد، فرض کنیم که بخشیش هم همین احکام بوده باشه، اینه که جدا نیست، همین هاست. یعنی اون چیزهایی است که وحی شد به پیغمبر و ایشون هم به وسیله سپرد. مثل این است که ما معتقدیم که ائمه طاهرین علیهم السلام منبع علمشان غیر از وراثت علوم نبوی که حالا به اونها سپرده شده است، النکت فی القلوب، النقر فی الاذان، فی الاسماع، تحدیث و الهام هم بوده، قائلیم به این. اما معتقد نیستیم که آورده های آنها مازاد بر آورده های نبی باشه، هیچ قائل نیستیم. هیچ شیعه سر سوزن ذره به این مطلب شیعه امامیه اثنی عشریه اعتقادی ندارد. چیزی تعلیم شده باشد به امام صادق، به امیرالمومنین، به حضرت زهرای مرضیه که پیغمبر تعلیم نشده باشد، چنین چیزی نیست. و هر چه به پیغمبر تعلیم شده است اونها را به وسیله سپرده است. پس اگر کسی دیگری هم مثل حضرت زهرای مرضیه آگاه شده باشد از طریق تحدیث و الهام، یا باید بگوییم که حالا اصلا به این مقوله مربوط نبوده، یه سلسله اسرار و حقایق، یا اگر هم بوده خب باشه، زیاد مازاد بر اینا نیست، همین است. منتهای شرافتش برای ایشان هست که یک راه خاصی هم، راه الهام و اینها هم داشته است برای آگاه شدن به این مطالب. بیش از این نیست، بیش از این مقدار شیعه اعتقاد نداره. خب پس این ذیل کلام ایشان که حقیقتا خیلی بی اساس. اون چه که ایشان از علامه طباطبایی نقل کرده است، خب علامه یه آدم حقیقتا دقیق منضبط، درست معصوم نیست، ما غیر از معصومین ائمه علیهم السلام دیگه اینا معصوم نیستن علما، اما خب بین علما واقعا تفاوت وجود داره در ملاحظات و دقتها و استقامت فکر و اینا، انصافا اینا یکسان نیستن. و حقیقتا علامه طباطبایی از اون نوادر روزگار است. یعنی مثلا ما حالا استاد مطهری را خیلی عالم فوق العاده ای میدانیم، ولی واقعا در مقایسه با علامه دیگه نه، دیگه اصلا آقای مطهری دیگه اونجا مطرح نیست. وقتی با علامه میسنجیم، علامه چیز دیگه است. کما اینکه خود شهید مطهری هم اذعان دارد در خیلی از جاها که اینایی که ما میگیم مطالبی است از علامه است. منتها قدرت بیان آقای مطهری فوق العاده است. قدرت بیان ایشون خیلی، ایشون فهم و شرح و بیانش خیلی عجیبه. استاد مطهری علامه یه آدم خیلی دقیقی انصافه، ولی دا توصیه هم هستش که آقایون المیزان رو اصلا فراموش نفرمایید. المیزان کتاب خیلی خیلی ارزشمندی است، خیلی ارزشمند است. انشاءالله با المیزان خیلی معنوس باشید. قبل از آقای مطهری سراغ علامه، یعنی از علامه به مطهری، اینجوری علامه خیلی فوق العاده است. حالا همیشه در اسلامش هست، اشتباهاتی که در حوزه هم بوده است این است که این کتاب را گذاشتن کتاب ابتدایی، یعنی کتاب عقایدی که اون مقدمات میخوانم، یعنی قبل از بدایت المعارف و نمیدونم آموزش عقاید و اینا شیعه در اسلام میخوانم، در حالی که شیعه در اسلام یه بخشش اصلا درس نمیخواد، تاریخ ائمه است مختصر، این که دیگه تدریس نمیخواد، اون هر کسی میخواند، راهنمایی هم میتواند بخواند، اون که تدریس نمیخواد. اون جاهایش که تدریس میخواهد مافوق آموزش عقاید و بدایت المعارف و الالهیات و اصلا مافوق ایناست. یعنی یه آدم باید از این بدایه و نمیدونم نهایه و بدایت المعارف و الهیات و آیت الله سبحانه اینا همین رو عبور کنه تا اینا رو بفهمه. حالا فارسی نوشته شده است، دلیل نمیشه که ایسای و صدایی هست. همون جاهایی که منابع تفکر اسلامی را مراجعه کنید، خیلی مطالب عمیقی است. بذار من مجددا واقعا دوباره رفتم سراغ هم کتاب شیعه که فرمایشات علامه از گفتگوها با هانی کربن، هم شیعه در اسلام ایشون را مطالعه کرد. اولا عبارت ایشان را در همون کتاب شیعه، یعنی گفتگوهای ایشون با آقای هانی کربن میخوانم. ایشان میگوید شیعه معتقد است که در معارف اسلامی حجت معتبر سه چیز است که به هر یک از آنها می شود اعتماد کرد و به غیر آنها نمی شود گروید. حصر سه تا حجت در اسلام هست که به اینا میشه استناد کرد، به غیر اینا هم نمیشود. حجیت نداره این روز قیامت به غیر از اینا کسی احتجاج کرد، خدا قبول نمی کند. حجت این ستاست. اگر روز قیامت کسی بخواهد اعمالی که انجام داده در پیشگاه الهی احتجاج کند، اعتذار کند، همین ستاست. چیه؟ کتاب، قرآن کریم، سنت قطعیه و عقل صریح. و در حقیقت همه آنها به حجیت کتاب برمیگردد. همه اینا به حجیت کتاب برمیگردد. چرا؟ زیرا قرآن، قرآن شریف بیان پیغمبر اسلام را صریحا اعتبار داده. این یک. و پیغمبر اسلام نیز بیان اهل بیت خود را با بیان صریح، با بیان صریح متواتر حجیت داده است. پس شد قرآن و بیان پیغمبر، سنت پیغمبر و بعد هم اهل بیت، بیان اهل بیت. همچنین کتاب و سنت به معدای، به مفاد عقل سلیم و صریح در آیات بسیار و روایات زیادی ارجاع نموده و در نتیجه سنت قطعیه و عقل صریح مانند خود کتاب سمت حجیت را پیدا کرده و قابل اعتماد گشتن. این عبارت است که ایشان اونجا در گفتگو با آقای هانری کوربر بیان کرده است. صفحه کتابی که من نقل میکنم شیعه که چاپ شده، کتاب شیعه چاپ شده، مجموعه گفتگوهای علامه با هانری کوربر است و توضیحات اینها. صفحش را بگم، شیعه صفحه 59 و 60، مجموعه مذاکرات با هانری کوربر با توضیحات مرحوم آقای میانجی، مرحوم آقای احمدی میانجی و آقای خسروشاهی، سید هادی خسروشاهی. توضیحاتی هم قابل استفاده از آقایون دارن، شماره گذاری کردن در بخش پایانی کتاب، مطالب را توضیح دادن. این مدرک این کتابه. حالا همونیست که ایشون آدرس از مکتب تشریع داره. بله. خب البته نگاه کنید، در قدم اول که ما حالا میخواهیم اصل وحی را ثابت کنیم و قرآن را ثابت کنیم، اونجا باید بریم سراغ، که در جاهای دیگر هم نرو گفته، همین مطالب را این قسمت عبارتش این هست، در جاهای دیگری توضیح داده که ما قبل از هر چیز باید بریم سراغ عقل تا به وحی برسیم. حالا وقتی که به قرآن رجوع میکنیم به عنوان یک منبع وحیانی، به عنوان یک منبع وحیانی، ببینیم این منبع وحیانی به عقلم ارجاع میده. چون بعضی ها معتقدن که حجیت عقل فقط در حدیست که ما را به وحی برساند، از اونجا به بعد دیگه عقل را باید بگذاریم کنار، خودش حجیتی نداره. ایشان میخواد بفهمن نخیر، در قدم اول که ما به وحی میرسیم، به قرآن میرسیم، میبینیم قرآن مجددن انسانها را به عقل هم ارجاع میده و خودش استدلال عقلی میکنه. پس نتیجه میگیریم که منبع است باز عقل، غیر از این که مفتاح است، مفتاح است تا بیم سراغ وحی، خودش هم منبعیت هم داره در کنار وحی. یعنی ان لله علی الناس حجتین، در واقع اون حجت ظاهره، حجت باطنه. پس این منافات با اون نداره. این منبع بودن عقل است، نه مفتاح بودن یا مصباح بودن عقل که ما را به وحی برساند. میرساند البته، در فهم وحی هم کمک میکنه، درسته، اما خودش هم مستقلات عقلیه باز حجیت داره. یعنی میشه فتوا هم داد در موارد خودش. این نکته دومه، لذا مشکل از اون جهت نیست. این عبارت ایشان بود در این کتاب. اما در شیعه، در اسلام خیلی حرفای خوب داره. حالا من اگر خسته نمیشه یه چند جمله‌اش رو بخوانم که خیلی واقعا اساسی است. می‌فرماید در بحث تفکر مذهبی شیعه یک عنوانی داره به نام تفکر مذهبی شیعه. میفهمد یگان معخذی که دین آسمانی اسلام از آن جهت که به وحی آسمانی میرسد به آن اتکا دارد همانا قرآن کریم است. یعنی منبع وحیانی از آن حیث که وحی است. ببینید اینجا هم تغییر کرده، چون عقل حالا اونجا بحث وحیانی نشینیست، به وحیانی. خب قرآن کریم مدرک قطعی نبوت همگانی و همیشگی پیغمبر اکرم است. خودش مدرک هم هست دیگه، دلیل بر نبوت همگانی و همیشگیشون هم هست. البته تنها مأخذ بودن قرآن کریم مأخذ و مآخذ و مصادر دیگر تفکر صحیح و حجت های دیگر را الغا نمی کند. این نکته اول قرآن. دو، بعد میگوید قرآن کریم برای رسیدن و درک نمودن مقاصد دینی و معارف اسلامی سه راه را در دسترس پیروان خود قرار داده است. اول قرآن میشه منبع. قرآن ما را راهنمایی میکنه، سه راه را مشخص کرده است: ظواهر دینی، حجت عقلی و درک معنوی از راه اخلاص بندگی. قرآن این سه راه را مطرح کرده. بعد توضیح میده برای هر کدوم از اینا آیه میاره و توضیح میده در اون کتاب شیعه در اسلام. اینم یک نکته. سه، قرآن کریم که مأخذ اساسی تفکر مذهبی اسلام است به ظواهر الفاظ خود در برابر شنوندگان خود حجیت و اعتبار داده. یعنی ظواهر قرآن پس حجته، برخلاف اخباریون و کسانی که میگفتن ظواهر قرآن حجت نیست. و همان ظواهر آیات بیان پیغمبر اکرم را تالی قرآن قرار میدهد. تالی ای به دنبال قرآن میشه بیان پیغمبر قرار میدهد و آن را حجت میسازد. چند تا آیه آورده، مثلا و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، مثلا این آیه را آورده، سوره نحل آیه 44. یا مثلا هو الذی بعثت الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، اول تلاوت میکنه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، تعلیم میدهد دیگه، اون چرا تلاوت کرده تعلیم هم میدهد. سوره جمعه آیش معروف. پس از اینا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، سوره احزاب آیه 21، به اینا استناد میکند برای اینکه پس بنابراین ظواهر قرآن ظواهر خودش را حجت داده. یک، ظواهر قرآن بیان پیغمبر را حجت داده است. دو، پر روشن است که اگر گفتار و رفتار پیغمبر اکرم و حتی سکوت و امضاء آن حضرت برای ما مانند قرآن حجت نبود، آیات مذکوره مفهوم درستی نداشت. خب حالا می‌رسیم به بعد. همچنین با تواتر قطعی از آن حضرت رسیده است که بیان اهل بیت مانند بیان اهل بیت وی مانند بیان خودش می باشد و به موجب این حدیث و احادیث نبوی قطعی دیگر بیان اهل بیت تالی بیان پیغمبر اکرم است. پس بیان پیغمبر تالی قرآن، بیان اهل بیت پیغمبر تالی بیان چی؟ پیغمبر. و اهل بیت در اسلام سمت مرجعیت علمی داشته، در بیان معارف و احکام اسلام هرگز خطا نمی کنند و بیانشان به طریق مشافهت یا نقل قابل اعتماد و حجت است. و حالا آقای سروش چه می گوید؟ علامه چه فرموده است؟ آقای سروش می گوید بعد از پیغمبر کلام هیچ کس حجت نیست. هر کسی باید دلیل بیاره برای حرفش. علامه بصراحه میگوید اول قرآن، تالیش پیغمبر، تالی پیغمبر اهل بیت، بیان اهل بیت. این نظر شیعه هست دیگه، لب لباب شیعه همین است که دیدگاه شیعه همین است که علامه از این بیان روشن میشود که ظواهر دینی چه در تفکر اسلامی مدرک و مأخذ میباشد دو گونه اند. ظواهر دینی کتاب و سنت، و مراد از کتاب ظواهر آیات کریمی قرآنی است و مراد از سنت حدیثی است که از پیغمبر اکرم و اهل بیت رسیده باشد. جایگاه و منزلت سخن اهل بیت همون جایگاه و منزلت سخن پیغمبر، این هر دو حجت است، بر همه وظیفه آور است. نه، یتلو علیهم آیاته. یتلو علیهم آیاته یعنی چی؟ بلی قرآن که برش آمده اول به مردم تلاوت میکنه، بعد چه میکنه؟ بعد دیگه خب یاد ندیگه قیل از این نمیشه. قرآن را بیان تلاوت میکنه، یعنی آیات را به اونا ابلاغ میکنه دیگه، بعد شروع میکند اینها را تبیین کردن. مثل آیه 44 سوره نحل است، فرق نمیکند. و انزلنا الیک الذکر، ذکر یعنی و انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی قرآن. و انزلنا الیک القرآن لتبین للناس، چه چیز را؟ ما نزل، یعنی ما قرآن را. نقش پیغمبر بیان معارف قرآنه، اون میشه همون احادیث پیغمبر، سخنان پیغمبر. تعلیمش هم همینه، قصه بودنش هم همینطوره، در قولش، در فعلش، در سکوتش، همه چیز. آیات دیگر هم هست مثل ما آتاکم الرسول اینا. خب حالا از این مطالب دیگه من بیشتر مطالبتون نکنم، ولی ارجاع میدم انشالله رجوع کنید کتاب شیعه در اسلام. این اون بخشی بود که مربوط به تفکر شیعه است. در اون بخش امامت هم باز داره ها، یعنی اون بخش دو، یه بخش دیگه هم داد امامت که عقاید را توضیح داده. امامت هم که میرسه بیات خیلی جالبی داره، بسیار دقیق، واقعا خیلی جالبه. من اصلا خودم از یکی از اینا غافل بودم، حقیقتا به شما عرض کنم اگر غفلت نکرده بودم در این کتاب امامت می آوردن. الان تأسف می خورم که چرا بنده هم گفتم شیعه در اسلام کتاب است دیگه، حالا شاید اصلا به ذهنم نیامد برم سراغ این کتاب. در برهان حفظ شریعت، یه برهان داریم برای عصمت امام دیگه، برهان حفظ چی؟ شریعت. عبارات زیادی بنده اونجا آوردم از علمای قدیم و خیلی، سید مرتضی و شیخ طائفه و توسی شیخ طائفه و علامه هلی و خواجه نصیر و غیره و غیره. ولی هی فرقان افسوس میخورم که من چرا اون وقت توجه نکردم. دیدن ایشون با یک بیان خیلی زیبایی همون برهان را آورده، برهان حفظ شریعت را، در کتاب شیعه در اسلام. این که عرض میکنم کتاب خیلی عمیقی هست به خاطر این نکته، این نکات هستا در بخش امامت. حالا انشاءالله رجوع کنید. کتاب امامتی هم که من دارم جزء عتیقه هاست دیگه، کتاب شیعه در اسلام علامه. این تو عمر شما ها و اینا به سال نمیشه، به عمر خود بنده هم من جوان بودم دیگه. این 1348 شمسی است، یعنی کتاب چاپش مربوط به 1348 شمسی هست که بله بنده هم وقت کوچک بودم، اینا جوان بودم تازه که این کتاب چاپ شده، با مقدمه آقای نصر. اینجا که دفتر تبلیغات حالا هست که میدانید دار و تبلیغ بود اسمش قبلا در اون زمانها، این طبع اون وقته، ولی خیلی شکل چاپ کردن، ما هم انصافا نگه داشتیم قشنگ، یعنی هیچ پاره هم نشده، خیلی امروز که نگاه میکردم برام جالب بود. این راجع به این مطلب. پس دو تا نکته گفتیم. اولا جناب آقای دکتر سروش در این حرفی که در ذیل آورده است که فهم مستقل امام را از قرآن و از سنت بیان کرده که اصلا چنین چیزی هیچ شیعه قائل نیست، شیعه امامیه قائل نیست. حرفی هم که از علامه حالا نقل کرده خواسته است به گونه ای استناد به ایشان بکند، سخن علامه هم انصافا هیچ ربطی به کلام ایشان ندارد، مرجعیت معصومانه اهل بیت را جناب علامه بیان کرده است. این مر عقیده شیعه است. اینم راجع به این نکته. میرسیم به شاهد سوم آقای سروش. شاهد اول کلام آقای مطهری بود، شاهد دوم کلام علامه بود، شاهد سوم چه بود؟ شاهد سوم این است که بخوانم عبارتش را. میگوید این که شیعیان، دقت بفرمایید، من از شما کمک میخوام، یعنی کمک میخوام به این معنا که میخوام شما خودتون وارد بحث بشید. این که شیعیان منکران ائمه و ناقضان اقوالشان را کافر و غیر مسلمان نمیدانند مدلول مهم روشنی دارد و آن این است که کلام و تجربه این بزرگان هم عرض و هم رتبه تجربه و کلام پیامبر نیست و جزئی از اجزای قطعی ایمان محسوب نمی شود و الا این انکار هم مانند انکار پیامبر به الحاد و ارتداد می کشید. این هم یک بیانیه استفاده میکنه که پس چون شیعیان دیگر مسلمانان را که مثلا کلام ائمه را اگر کسی نقض کرد، قول امام را نپذیرفت، کافرش نمیدانند، این معنیش این است که برای کلام ائمه حجیتی در هم عرض و هم رتبه حجیت کلام پیغمبر قائل نیستن. استشهاد اینجوری کرده. خب الان شمایید و این استشهاد آقای سروش حالا ایشون در یک جمع دانشجویی القا کرده، فرض کنید شما فضلای حوزه در جمع شما، حالا شما چی میگید؟ آیان اگر نکته ای دارید بفرمایید. اگر فرض کنید اونجا میبودید شما در همون جمعی که ایشان سخنرانی میکرد حضور میداشتید، شما توقع دارید که کاشی که از دانشجوها بلند میشد یه چیزی میگفت. خب حالا شما به جای اونها شما چی میفرمودید؟ بله خب پس بنابراین حضرت عالی تفکیک کردید ما بین یک مثالی زدید، شاید هم در حد مثال هست، به مسئله طهارت و نجاست. مثلا اینکه کافر نجس هست، حالا اگر کسی شهادتین را گفت و مسلمان بالاخره می شود مسلمان و دیگه این حکم بر اون نیست، حکم طهارت بر اون متعلق می شود. این را لابد به عنوان مثال ذکر کردید. بله. اگر مصلحت تسهیل باشه باید تعمیم پیدا کنه دیگه، یعنی ملاک یعمم یخصص. اگر ملاک این باشه پس دیگه نباید اختصاص داشته باشد به همین، شاید که مثلا مسلمین بالاخره اهل کتاب و اینا هم شامل می شود، مثلا حالا در زمان ما که دیگه میدانید خیلی الان در کشورهای اروپایی و آمریکا اینا مسلمان ها خیلی زیادن، شیعه هم به خصوص خیلی زیاد است، این بحث عصر و حرج اینا هم به گونه‌ای برای اونا مطرح میشه. اگه ملاک این باشه حقیقتا ما یه چنین محظوری داره، یعنی باید تأمین بدهیم، مگر اینکه بگیم حالا یه نکته‌ای ممکنه باشه، یک وجهی باشه، اما ملاک این نیست، باید دنبال یه ملاک دیگری بگم. یعنی شما الان احکام کافر رو بار میکنید بر یعنی چه اصطلاحی؟ نکته دیگری هم حالا ایشان که مقصودشون معانی نیست، مقصودشون نیست تازه حالا اون نکته هم که الان فرمودید خودش به هر حال یک سوالیه، همون که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث و اربع اونم خودش نکته داره و فرمایش از آیت الله جوادیان که فرمودید به نظر من درست نیست، یعنی اون وجه نمیتونه باشه، برای خاطر اینکه شیعیان معتقد به امامت امیرالمومنین 3 و 4 تا نبودن. شیعیانی که ما خودمون رو نمیگیم، میگیم خیلی بودن، بیش از اینها بودن که اعتقاد داشتن به امامت امیرالمومنین و ولایت ایشان. نه اینکه فقط بگیم که کار خراب میکنن، یعنی حقیقتا ما بیایم بگیم این حرفی که اهل سنت اتفاقا در محاجه ها میگن حالا با 3 نفر رو نمیدونم 4 نفر رو اینا که کار درست نمیشه، این همه پس مردم چه شد؟ ما اینا معتقد نیستیم. ما معتقدیم که بیش از اینها بودن، تعداد زیادتر بود. اصلا 12 داشت در مسجد النبی سخنرانی کرد دیگه، در توحید در خصال شیخ صدوق آمده، اونم نمیگوید منحصر بودها، موید تعداد زیادی بودن آمدن خدمت از تعمیر و تصمیم گرفتن در مسجد شورش کنند، یعنی میخواستن به صدا یک حرکت سلحانهی داشته باشند. حضرت فرمود نه، این کار را نکنید، صلاح نیست، من ایشون کرد. فرمود ولی بگید، حرفتون را بزنید، احتجاج بکنید، اما خشونت برخورد نکنید، اون صلاح نیست، من کرد. 1012 تاشون آمدند و از انصار و مهاجرین و سلمان و نمیدونم ابوذر و چند نفر دیگه بودن که اینا عثمان بن حنیف و کیوکی اینا زغال. پس بنابراین 3 تا 4 تا نیست، بیش از اینها بوده، تعداد خیلی بیش از اینها، شاید 40-50 بیش از اینها دارم بوده. اون وجهش به نظر بنده اونی که آیت الله جوادی فرمودن نیست، بحث سیاسی نیست، به نظر من بحث مراتب ایمان است. مراتب ایمانه، مؤمن تنوری داریم، شیعه غیر تنوری. شیعه تنوری هم شیعه است، شیعه غیر تنوری هم شیعه است. به لحاظ سیاسی هر دو معتقد است به امامت امام صادق، امامت امیرالمومنین. اما یکی شیعه تنوری است، این میگه من دیگه هرچه شد باد آباد، هرچه شد باد آباد کم بودن، این چند نفر در اون رتبه اول بودن. این درسته که ارتد الناس، این ارتداد یعنی اون درجه عالی ایمان در اینها موج میزد، در بقیه در این حد نبود. ولی اون ارتداد سیاسی نیست، ارتداد به معنای فقهی هم نیست، به این معناست. وقت البته گذشت، در سخنان دو بزرگوار اشاره ای بود، روش مطالعه بفرمایید. من راهنمایی که میکنم برای مطالعه، تفکیک بفرمایید ما بین اسلام و کفر فقهی، ایمان و کفر فقهی، و ایمان و کفر کلامی. اون چه به ساحت و عرصه دنیا مربوط میشه، احکام دنیوی، اون چه مربوط به احکام اخروی قضیه میشود، این روش مطالعه کنید، جواب روشن خواهد شد انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.